انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده،
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است، به نام او که بخشنده است و مهربان. عرض سلام، ادب، احترام به همه شنوندگان فهیم و اندیشمند شبکه رادیویی ورزش. میهمان حاضر در برنامه دکتر مجید نامور. میهمانی که در ارتباط تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد، دکتر محمد حسین علیزاده. سپاس از اینکه شنونده شبکه رادیوی ورزش هستید و یک برنامه کاملا علمی و تخصصی با نام دانشکده استعدادیابی ورزشی رو دنبال میکنید. در این برنامه هم جناب آقای دکتر مجید نامور، استاد دانشگاه فرهنگیان و رئیس اداره برنامه‌ریزی و طرح‌های تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان در کنار من هستند. آقای دکتر نامور، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
جناب کاظمی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور سلام عرض ادب و احترام حضور شنوندگان محترم.
زنده باد. دکتر، تو برنامه‌های قبل بحثمون به نتایج خوبی رسید که هر کسی توان کشف یک استعداد رو نداره و اگر قرار باشه یک مربی استعداد یا باشه، باید یک سری ویژگی داشته باشه و همینطور آموزش‌های خاص رو هم ببینه. موافقه تو این برنامه به چه مواردی اشاره بکنیم و برنامه رو چطور دنبال بکنیم؟
من فکر می‌کنم با توجه به مواردی که شما فرمودین در خصوص شناسایی استعدادها و همینطور که یک مربی باید چه ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی داشته باشه تا بتونه یک استعدادیاب باشه و همینطور بحث کردیم در خصوص آموزش و پرورش، نقش آموزش و پرورش و تربیت بدنی آموزش و پرورش در شناسایی استعدادهای ورزشی دانش آموزان، کمی بیاییم به مرحله بعد از دانش آموزی یا مرحله نوجوانی، به مرحله جوانی و دانشجویی و ورود افراد به بعد از مرحله مدرسه بپردازیم، میتونه نقش تعیین کننده در فرآیند استعدادیابی داشته باشه.
زنده باد. مهمان عزیزمون هم که قرار است از طریق تلفن با ایشون در ارتباط باشیم، جناب دکتر علیزاده الان روی خط هستن. سلام جناب علیزاده، حالتون چطوره؟
منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب دارم. خیلی متشکرم از شما، خدمتتون هستم.
بزرگوارین جناب آقای دکتر علیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم هم هستند. آقای دکتر علیزاده، نظر شما چیه؟ ما زمانی که استعداد رو در مقاطع سنی کم پیدا میکنیم، کشف میکنیم، پرورش میدیم و میرسه به نقطه‌ای که از آموزش و پرورش رها میشه، فارغ التحصیل میشه و حالا وارد محیط دانشگاه شده، چه راهکاری داریم، چه ترفندی داریم برای حفظش، برای پرورشش و برای اینکه همچنان یک قهرمان باقی بمونه؟
خدمتتون عرض کنم که اولا خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار قرار دادید. مجموعه سیاستایی که ما در وزارت علوم دنبال میکنیم هستش که برای کلیه دانشجویان یک بستر مشارکت در فعالیت‌های ورزشی رو داشته باشیم به مفهوم ورزش همگانی، اما برای بچه‌هایی که قهرمان هستن و استعداد هستن و حالا در یک برهه‌ای از سن خودشون که معمولاً بین 18 سالگی تا 25 یا 6 سالگی هستش، در یک محیط جدیدی برای دانشگاه قرار می‌گیرن، ما شرایطی رو فراهم کنیم که اینا امکان ادامه فعالیتشون در ورزش همراه با درس باشه. چون میدونید بچه ها وارد این عرصه میشن، مهمترین مانعی که اونها رو تهدید میکنه مباحثی هستش که انتظار دارن دانشجو هست درس بخونه.
بله.
و گاهی اوقات احساس میشه که این مسئله هستی که مغایرت داره با بحث
دقیقاً یک مشغله ذهنی است برای دانشجو که اگر قرار باشه ورزش رو حرفه‌ای دنبال بکنم، حتی نیمه حرفه‌ای تکالیف هم درست هم چی میشه. آیا اینجا دانشگاه همراهی میکنه با یک دانشجو که علاقه داره به عنوان یک استعداد ورزشی حرفه‌ای ورزش رو هم دنبال بکنه؟
واقعیتش این مشکل بسیار جدی هست که ما باهاش روبرو هستیم. یعنی غیر از دانشگاه‌های تربیت دادنی که این مفهوم تا حدود زیادی قابل درک هست برای اساتید که به دانشجو کمک میکنن، اما در سایر رشته ها این درک متقابل وجود نداره و اساتید انتظار دارن که دانشجو سر کلاسش باشه، اصلا کار ندارن که او قهرمان هستش و یا نیاز داره که در اردوها باشه. به من که در اردوها قرار میگه و کلاس حضور نداره،
داره
عملا با تنبیه های مختلفی که از دست دادن اون ترم هستش یا نمره هست روبرو میشه.
اینجوری جناب دکتر علیزاده عزیز، دانش اینطوری از دو طرف ضربه میخوره، هم ورزش رو رها میکنه هم سرخورده از درس و برخورد استاد.
بله این فرمایش شما کاملا درست. یعنی ما در محیط دانشگاه این دو موضوع رو در خیلی از رشته ها نتونستیم با هم دیگه جمع بکنیم، چون اساتید توقعات متنوعی رو دارن که حداقل این که دانشجو بتونه حضور در کلاس داشته باشه. واسه همینی که ما در وزارت علوم برای این دسته از دانشجوها که قهرمان هستن بستر تحصیل در خود ورزش رو فراهم کردیم، اما این نتونسته سرایت کنه به رشته های مثل فیزیک، شیمی یا رشته های دیگه که در دانشگاه های دیگه داریم.
یعنی میفرمایید دانشجو اگر فرض بفرمایید رشته غیر از تربیت بدنی رو انتخاب کرده و دلش میخواد قهرمان باقی بمونه، شما هدایتش میکنید به دروس تربیت بدنی؟
نه، عرضم این هستش که اگر دانشجوی بخواد تحصیل بکنه، تحصیلات کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا، اگر در وزارت رو این بستر فراهم هستید قهرمان ها طبق یک آیین‌نامه‌ای، بدونی که بخوان که در کنکور رو اینها شرکت بکنن، میتونن بیان بورسیه بشن و در مقطع کارشناسی درسشون رو بخونن. حالا که ما دانشگاه‌های تربیت دادنی میشن، در اینجا هم یک درک مشترکی بین فعالیت‌های اون دانشجو و اساتید و محیط دانشگاه فراهم هست در این رشته. ولی در رشته‌های دیگه این انتظار یه ذره دور از ذهنه که اساتید رشته‌های دیگه این همکاری رو داشته باشن، چون اونها به نظرم میاد که شناخت کافی رو از این محیط قهرمان ندارن و این خودش مشکل زیادی ایجاد میکنه. اما در محیط ورزش به مراتب این خیلی کمتر هست.
جان دکتر نامبر عزیز، شما هم در دانشگاهتون دارید موردی رو که دانشجو بخواد به صرف اینکه میخواد ورزش بکنه استاد از ترمی از درسی بندازتش و این فضای امکانو بهش نداره که به ورزشش ادامه بده؟
خب اول اجازه بدید منم سلام عرض کنم خدمت جناب دکتر علیزاده، عرض ادب و احترام، و باید بگم که بنده افتخاری رو داشتم که در دوره‌ای در استان البرز خدمت ایشون در حوزه استعدادیابی ورزشی در چند رشته ورزشی در مورد طرحی که برای کمیته ملی المپیک قرار بود انجام بشه افتخار شاگردی و خدمت ایشون داشتم. سلام استاد، عرض ادب و احترام.
منم خدمت شما ایتو سلام می‌کنم و آرزوی موفقیت برای شما دارم.
زنده باد. این باعث خوشحالی ماست که استاد شاگرد به اتفاق در یک برنامه است. آیا خود دکتر علیزاده شما را اذیت نمی‌کردن اگر می‌خواستید ورزش دنبال بکنید؟
نه اتفاقا آقای دکتر فکر میکنم هر روزم که هنوزه هفته چند جلسه خودشون هم دارن ورزش میکنن و از اساتید حامی دانشجویان ورزشکار همیشه بودن، کمک کردن چون خودشون ورزشکار بودن. عرضم خدمت شما که در خصوص دانشجوها، در برخورد با دانشجو و دانشگاهی ها، صحبتی که خیلی از دانشجوها میکنن، میگن ما وقت زیاد داریم، انرژی زیاد داریم، ولی جایی برای پر کردن این وقت و تخلیه این انرژی در دانشگاه ها به اون شکل نداریم.
یعنی تجهیزات امکانات ورزشی مناسب نیست،
به اندازه تعداد دانشجو نیست. یعنی درسته؟ ما وقت زیاد داریم، انرژی زیاد داریم، ولی جا و فضایی که ما بتونیم در واقع ورزش کنیم نداریم. البته خب، روند روبرشتی در فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاه وجود داره.
آینده میشه. شاید دیگه برای این دانشجو امکان این اتفاق نباشه که صبر بکنه تا یک روز این اتفاق
بیفته. ولی به هر حال دانشجو نیازمند امکانات و تجهیزات بیشتری هستن که اینا میتونه هم از امکانات سخت افزاری ورزشی مثل سالن‌ها، اماکن، منابع مالی، منابع انسانی باشه. و فکر میکنم هدف اصلی ما از پرورش دانشجو یا دانشگاه، ذات دانشگاه، پرورش یک انسان فرهیخته هست
و سالم.
و سالم، من فاکتور سالم بودن رو در واقع حالا به نوعی در کنار این فرهیخته بودن میبینم. ما برای اینکه یک دانشجو عالم باشه لزوماً، بله دانشگاه ها کمک میکنه، ولی خیلی از کتاب ها، خیلی از منابع مطالعاتی هستن که در واقع میتونن به علمش کمک بکنن، ولی در حوزه سالم بودن،
بله،
فکر سالم داشتن و جسم سالم داشتن، دانشگاه ها با توجه به اینکه دیگه سن بلوغ دانشجوها در واقع رد شده و وارد مرحله رشد نهایی خودشون شدن، میتونه نقش بسزایی داشته باشه. و اما مشخصا در خصوص سوال شما که بودن ورزشکارانی که اساتید مانع حالا فعالیت ورزشیشون به ویژه در حوزه ورزش قهرمانی شدن، بله ما در دانشگاه با این مشکل و مسائل
برخورد کردیم. بذارید سری به اتاق فرمان بذاریم این بحثو جدی تر دنبال کنیم.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید. موج اف ام 92 مگاهرتز.
به سمع شما و شنوندگان عزیز برسونم که مقاله‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم در حوزه تربیت بدنی و استعدادیابی در ورزش هست که یکی از همکاران خوبمون آقای ابراهیم مقیسه، کارشناس ارشد تربیت بدنی، در مورد اون تحلیل میدانی و علمی داشته که بعد خدمتتون عرض کنم استعدادیابی در المپیاد ورزشی در اون مدرسه‌ای رو ایشون در موردش اعلام کرده که تجربه نشان داده استعدادیابی راهی منطقی، کوتاه و مقرون به صرفه برای حضور موفقیت آمیز ورزشکاران در صحنه‌های ملی و بین‌المللی است. در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، شرکت جوانان در ورزشی خاص بیشتر بر پایه سنت‌ها، آرزوها، امکانات در دسترس و علایق فردی استوار است و نیز به تبلیغات و محبوبیت عمومی آن ورزش فشار و نظر والدین و گروه همسالان، تخصص معلمان درس تربیت بدنی مدارس و فراهم بودن امکانات ورزشی در این حوزه و مورد نظر بستگی دارند. لذا مبنای علمی و از پیش طراحی شده ای در این حوزه وجود ندارد تا نیاز کشور به ورزشکارانی در رشته های مختلف بتونه برآورده بشه. پژوهشگر اظهار داشته مهمترین نکته برای والدین، اولیای مدارس و به خصوص معلمان درس تربیت بدنی این است که به طور مثبت تمایل دانش آموزان رو به ورزش زیاد بکنه و بدونن که هر فعالیتی بدنی برای فردی خاص مناسب هستش. لذا باید با در نظر گرفتن مشخصات سن، توانایی جسمانی، مراحل پیشرفت و میزان علاقه دانش آموزان انجام مناسب ترین فعالیت بدنی رو به اونها توصیه بکنیم. استعدادیابی ورزشی راهی منطقی، کوتاه و مرغوم به صرفه هستش که در این حوزه باید خدمت رو عرض بکنم حضور موفقیت آمیز ورزشکاران در صحنه‌های ملی و بین‌المللی رو در پی خواهد داشت. افراد به سمت رشته‌های هدایت می‌شوند
که از نظر جسمانی، فیزیولوژیکی و روانی برای اون رشته مناسب تر هستن و حضور دانش آموزان در آوردگاه های ورزشی و مسابقات ورزشی مدارس یکی از راه های شناسایی استعدادهای ورزشی است که در این حوزه فعالیت معلمان، پژوهشگران و اساتید درس تربیت بدنی رو لازم دونستن که در این راستا باید خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که مدت 6 سال هست که المپیاد ورزشی در اون مدرسه ای توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در جریان هست و دانش آموزان در این حوزه فعالیت های ورزشی خودشون رو دنبال میکنن. در خدمت شما هستم جناب آقای کاظمی. اگر
متشکرم جناب دکتر یزدی عزیز، سپاس از اینکه مثل همیشه لطف کردین یک مقاله خوب رو در برنامه ما گنجوندین. متشکرم.
شما هستم بزن. شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدار. اما برگردیم سر بحث و موضوع امروزمون. جناب دکتر علیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم، در این برنامه ارتباط تلفنی با ما دارند و جناب دکتر مجید نامور، رئیس اداره برنامه‌ریزی و طرح‌های تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان، استاد این دانشگاه، هم در کنار بنده نشستند. آقای دکتر، رسیدیم به یک معضل و اون هم اینه که یک ورزشکار زمانی که وارد دانشگاه میشه، بعضی از اساتید اعتقادشون بر این هست که شما هر چه میخواهید بکنید بکنید، این هیچ ارتباطی با درس من و امتحان من نداره. شما موظفید سر کلاس من حاضر باشید، بیش از 3 جلسه غیبت کنید، حذف و و و. این یکی از تعارضاتی است که در مجموعه دانشگاهی در مقابل ورزش ورزشکار وجود داره. سوالم اول از شما این هستش که یه همچین مواردی به طور میانگین چند بار در طول یک سال، یک ترم دانشگاهی، یک سال دانشگاهی دیده میشه در دانشگاه فرهنگیان؟ و این رو به امجاب بدید، سال بعدم رو خواهم پرسید. حدودا در هر ترم چه مورد یه همچین مواردی هست که دانشجو میخواد ورزش کنه، استاد مقاومت میکنه؟
البته با توجه به ساختاری که دانشگاه فرهنگیان داره، با توجه به اینکه جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان در نهایت به اشتغال فرد در آموزش پرورش می انجامه، ساختارای ورود دانشجو به دانشگاه با دانشگاه دیگه مقدار متفاوت هستش، ولی به هر حال ما هم در دانشگاه فرهنگیان هم قهرمانان ورزشی رو داریم. عمده مشکلی که در این زمینه وجود داره با دانشجویان قهرمان در رشته های غیر از رشته تربیت بدنی هستش، چون در رشته تربیت بدنی به هر حال اساتید با این در واقع قضیه و موضوع آشنا هستن، همکاری و تعامل بیشتری دارن، ولی در رشته های غیر از تربیت بدنی به هر حال این مشکل وجود داره، هم در دانشگاه فرهنگی و همینطور در سایر دانشگاه. و با توجه به اینکه قهرمانان ورزشی ما وقت زیادی رو در طول سال در اردوها و همینطور مسابقات داخلی خارجی وجود دارن، اینه که واقعا دست به گریبانگیر این موضوع هست.
جناب دکتر علیزاده، موردی رو هم شما اشاره فرمودید که در دورسی مثل فیزیک و شیمی به عینه میشه دید یه همچین اتفاقاتی رو. حالا سوالم اینه، چه مرجعی میتواند در این قصه کمک حال دانشجو باشد؟
کشور خودمون ما این فدراسیون رو داریم که همکاران ما در آموزشی او رو مدیریت میکنن و غالبا کارش ارتباط با ورزشکاران دانشجوی داخل کشور و اعزام این دوستان برای مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی و مسابقات المپیاد هست که سازمان جهانیش فیزو هستش.
جناب دکتر علیزاده، ای کاش بیشتر این مجموعه رو معرفی میکردین که اگر دانشجویی هست شنونده این برنامه ماست، در این لحظه میشنوه، راهکار شما کمک حالش باشه که بتونه هم ورزشش رو خوب دنبال کنه، هم به درسش برسه.
چشم کازم. بعد از IOC یعنی کمیته جهانی المپیک، بزرگترین تشکیلات ورزشی که در دنیا داریم تشکیلات فیزو هستش که
بله،
ورزش دانشگاه ها رو در سراسر دنیا اداره میکنه.
دقیقا.
این تشکیلات نزدیک الان 160 کشور عضوش هستن و دانشجوها هر 2 سال یه بار در یک کشور بزرگترین المپیادی که برگزار میکنن اون رو کس میشه یونیورسیتیات میذارن.
بله.
امسال هم ما در ناپل ایتالیایی رو داشتیم. دانشجو در رویداد بزرگ شرکت میکنن که بالاتر سطح هستش، اما مثل آی او سی خود فیزو تشکیلات آسیایی هم داره، در قاره ها هم تشکیلاتی داره که در آسیا AUSF هستش، رشته ها رو دنبال میکنه. سوای بحث‌های قاره‌ای و یونیورسیتی‌ها، رشته‌هایی هم هستن که نه امکان حضور در یونیورسیتی‌ها رو دارن، نه در این قسمت که اونها رو به صورت تک رشته به صورت جهانی اجرا میکنه، یعنی قهرمانی جهان اجرا میکنه. به همین خاطر ما در طول سال مواجه هستیم با این که باید با این تشکیلات کار بکنیم و دانشجو اعزام بکنیم برای ورزش‌های مختلف توی رویدادها. حتی اینقدر موضوع مهمه که برخی از اشتباهات مثل تکواندو اینها امسال آیوسی اینها رو به رسمیت شناخته. و کسی که در بازی‌های فیزو شرکت میکرد، امتیازی که اونجا کسب میکرد میتونست انتخاب المپیک محسوب بشه. در این صورت ارتباط دارن و تشکیلات شناخته شده هست. در ایران خودمون فدراسیونی که اینو دنبال میکنه، فدراسیون ورزش ملی دانشگاه هستش که پنج وقت درش مشارکت دارن، یعنی خود آموزش عالی هست، وزارت علوم، دانشگاه پیام نور، جامعه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت که وزارت هیئت رئیسه هستن و درست مثل تشکیلات فدراسیون ها جلسات دارن، هیئت رئیسه دارن و اینها مسئولیت انتخاب، مدیریت، اعزام به مسابقات رو در داخل و خارج از کشور برای دانشجو بر عهده دارن که همکاری بسیار نزدیکی با فدراسیون های ما دارن. یعنی گاهی اوقات این شبهه به وجود میاد که مثلا بازیکن دانشجوی ما که توی تیم ملی هست، ما عملا داریم تیم ملی رو اعزام میکنیم.
بله.
در حالی که این یک هماهنگی خوبی است در دنیا، هم همینجوریه که بازیکن قهرمان تو اون مقطع که دانشجو میشن میان تو این بازی ها شرکت میکنن و به همین خاطره که سطح بازی ها خیلی به لحاظ فنی سطح بالایی داره و رکوردهاش رکوردهای قابل قبول هست از نظر آیوسی و تشکیلات زیر مجموعه اون محسوب میشه.
چرا دکتر علیزاده؟ بله بله، من عذر میخوام فرمایش شما رو قطع میکنم، فرصت برنامه آنچنان نیست. اگر اجازه بدید در یک برنامه دیگه ما هم مصدق اوقات شما بشیم، هم اطلاعاتمون رو بالا ببریم، و همین که گمانی در ذهنم هست اون هم اینه که خیلی از دانشگاه ها فرض بفرمایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیا معاون دانشجویی اطلاعی از این قصه دارد که فیزو چه ساختاری دارد و وزارت بهداشت چه جایگاهی در این مجموعه دارد و این روند انجام کار به چه شکلی است؟ برای من جای سواله. بعید میدونم یه همچین اتفاقی در وزارت بهداشت افتاده باشه، وزارت علوم رو اطلاعی ندارم. اگر موافق باشه در یک برنامه دیگه بریم سراغ این موضوع که یک دانشجو، یک قهرمان، یک ورزشکار در محیط دانشگاه چه امنیت ذهنی میتونه داشته باشه که ورزشو با خیال راحت دنبال کنه و درس هم بخونه.
کمال به اجام کردیم. البته من بگم دانشگاه های ما در این سطح اساسا در فدراسیون ملی ما مشارکت به نرس که هیئت رئیسه تشکیل شده از دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت، دانشگاه پیام نور، جامعه علمی کاربردی و دانشگاه وزارت علوم. یعنی اینا خودش مدیران کلشون در اونجا شرکت میکنن، از وزارت ورزش معاونش در اونجا حضور داره، از سطح مختلف هیئت رئیسه رو دارن. در سیاست کلام با هم هماهنگ هستن، ولی در جزء که جناب علی فرمودید یک ورزشکار ما که میاد تو محیط دانشگاه مغایرت های ایده داره تو بحث حضور در کلاس، بله اون یک مسئله هست که ما باش در واقع مواجه هستیم و معمولا با شکایت دانشجوی قهرمان ما مواجه هستیم که اساتید بر نمیتابند و تقاضا دارن ما در کلاس حضور داشته باشیم.
دقیقاً درست میفهمید. دقیقاً درست میفهمم. ان شاء الله در یک برنامه دیگه به این موضوع بپردازیم، بلکه با راهکارهایی که جناب عالی و جناب دکتر نامور ارائه میدیم بتونیم راهکاری پیدا کنیم و یه مقدار قانونی و علمی این موضوع حل بشه.
باشه.
زنده باد، سپاس از اینکه وقت گذاشتید.
قربون شما. خیلی متشکرم از شما.
متشکرم جناب دکتر نامور عزیز. عذرخواهی میکنم فرصت برنامه کم بود، نتونستیم بنظر کافی از صحبت شما استفاده کنیم، اما یک دقیقه فرصت هست. اگر فکر میکنید مطلبی در این برنامه باید عنوان بشه در اختیار شماست.
خیلی ممنون جناب کاظمی. من هم از صحبت شما و همینطور از صحبت جناب دکتر علیزاده استفاده کردم. فکر میکنم موضوعی رو که برای جلسه بعد گذاشتیم صحبت بشه یکی از موضوعات بسیار مهمی که قابل بحث و بررسی هستش، و با توجه به مطالبی که بیان شد ما میتونیم بگیم چنانچه در آموزش و پرورش، معاونت تربیت بدنی و سلامت، در قسمت ورزش عمومی دانش آموزا و همینطور در قسمت ورزش قهرمانی دانش آموزا، فدراسیون ورزش دانش آموزی، حرکت صحیح رو در راستای ورزش دانش آموزان انجام بدن و دست به دست بدن با وزارت علوم، اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم در ورزش عمومی دانشجویان و همینطور فدراسیون ورزش دانشگاهی در حوزه ورزش تخصصی و قهرمانی دانشجو دست به دست این در واقع مجموعه بدن و این چهار مجموعه در کنار هم قرار بگیرن، ما میتونیم استعدادهای خوبی رو تحویل ورزش قهرمانی کشور بدیم
انشالله. امیدوارم دوستان خوب شنوندمون در برنامه بعد هم ما را همراهی بفرمایند. سپاس از توجه و همراهی همه شما بزرگواران. خداوند یار و نگهدارتون.
آیا تا کنون طی ساعات مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده ای؟ شبکه رادیوی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیوی ورزش، دایره المعارف ورزشی.
دریافت مجوزهای شروع کسب و کار یکی از سخت‌ترین موانع تأسیس واحدهای تولیدی در ایران محسوب میشه. البته بعضی شرایط برای صدور مجوزهای کسب و کار خیلی ضروریه، مثل داشتن مدرک پزشکی برای طبابت یا شرط نداشتن بیماری برای شغل آشپزی. با این حال برخی از اداراتی که مجوز کسب و کار صادر میکنن شرایط خیلی سختی برای صدور مجوز تعیین کردن، طوری که کمتر جوان بیکاری میتونه وارد اون کسب و کار بشه و شغلی برای خودش و دیگران دست و پا کنه. در حال حاضر نزدیک به 50 سازمان و وزارتخانه و نهاد حکومتی برای کسب و کارها مجوز صادر می‌کنند و حدود 2000 مجوز کسب و کار شناسایی شده. بر اساس قانون اصل 44 همه اداراتی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلفن شرایط صدور مجوزهاشون رو تا حد ممکن ساده‌تر کنند و در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام کنند. بر اساس قانون اصل 44 وزارت امور اقتصاد و دارایی تا مهر ماه سال 93 مهلت داشته شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها رو در این پایگاه اعلام کنه و هر مسئولی که برای صادر کردن مجوز کسب و کار شرایط یا مدارک بیشتری طلب کنه طبق قانون باید به زندان بیفته. طبق این قانون هیچ مسئولی حق نداره به بهانه اشباع بودن بازار جلوی صدور مجوز یک کسب و کار رو بگیره و یا صدور اون رو به عقب بندازه، بلکه باید در کمترین زمان و با حداقل هزینه مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کارها رو در اختیار متقاضیان بذاره. اگه این قانون به طور کامل اجرا بشه و جوانها برای دریافت مجوز دیگه مشکلی نداشته باشن، فکر میکنید چند تا جوان سر کار میرن و بیکاری چقدر کم میشه؟
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.